اول اینکه جوانان خودشان در یادگیری کوشش نمی کنند و دوم اینکه استادان در شیوه تدریس خود توجه نمی نمایند.
چون او قسم که باید به دور مکتب درس می خواندیم نخواندیم به واقعیت و استادا که می آمد به خیلی ساتر می آمد یا ای بود خود ما نخواستیم تلاش نکردیم. اگه ما تلاش می کردیم هم بعض ممانعت ها بود که به واقعیت نمی شد، چون استادای ما فقط یک تعدادی را می دیدن پیش چشمشان، نبود که همگی بالای همه همه فوکسشان باشه و بالای همه کوشش بکنه. بر من مهمی بود که من مفهوم درس را بگیرم، چون او بسیار با دوام تر به ذهنم من می تونستم از او استفاده کنم.
مسعود یک تن از محصلین یکی از پوهنتون هاست. او میگوید او همیشه درسش را میخوانیک خوانده است و دلیل آن این است که بعضن استادان مضمون را که تدریس میکنند در روز امتحان دوباره خط به خط از آن به طور میخوانیک سوال مطرح میکنند.
اکثر فراموش ماشته، به خاطر چی ما میخوانیک میکردیم فعلا که تا که مرور نکنیم و چیزایی که خوانده بودیم پس به حافظه خود آورده نمیتونیم. و زمانی که دانشگاه را ببینیم آمدیم در دانشگاه، اینجا درس ها مربوط به خود استاد میشه. همو استادایی که گفتن که به شکل میخوانیک بخونه از چپتر ما میخوانیکی خواندیم، همو استادایی که سوالش بیرون از چپتر بود او تا جای همو به نظر من خوب است، به خاطر که میخوانیکی هر قسم باشه فراموش ما میشود.
فاطمه احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که درس‌های مکتب و پوهنتون با هم ارتباط دارد و هرگاه جوانی درس را در دوران مکتب میخوانیک کرده باشد در پوهنتون و ساحه کاری با مشکلات فراوانی روبرو می شود.
خب برش خیلی مشکل ساز می شود. از طرف مکتب که بیاید اول در امتحان کانکور کامیاب نمیشه، چون او طریقه میخوانیک است در ذهنش نمیمونه. مثلا اگر مو هم کامیاب شود بعضیا میگن از طریق چانس است. وقتی که پوهنتون بیاید خب در پوهنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست، چون درسای مکتب کسته با درسای پانتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرایی میباشن با هم دیگه. وقتی که از پانتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که ترس از امتحان نیز یکی از دلایل میخوانیک کردن درس بین شاگردان است.
یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از او یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفحاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. اگر به این شیوه میخونیکیت و تنها درس خواندن به خاطر شب امتحان، او فقط تا شب امتحان میباشه. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز، یعنی از این اساسی چیز را برداشت نمی داشته باشند در ذهن خود.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان و نوجوانان باید روش های مطالعه و یادگیری را بیاموزند و خود تلاش کنند.
خب این مشکل باید از امو ابتدا، یعنی از امو اساس حل شود. در مکاتب باید یک مضمون اگر اضافه میشه یا تا بر هر سن باید یک مشاور از لحاظ روانشناسی باید تعیین شود تا برای اونا امو روش های درست مطالعه برشان یاد داده شود. خود امی محصلین یا خود جوان ها باید کوشش کنند تحقیق کنند. حال خب همه جوان ها به اینترنت دسترسی دارند و از لحاظ روانشناسی روش های مختلف مطالعه است. روش های مطالعه بر محصلین، بر متعلمین.
چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به جای یادگیری درس را میخوانیک میکنند؟ جوانانی که درس را فقط برای روز امتحان میخوانیک میکنند با چی عواقب روبرو میشوند و راه حل چیست؟ چگونه و کدام موارد را باید مد نظر گرفت و خوب درس خواند تا در آینده پل بود برای حل مشکلات؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با زهره ولید رحمانی رئیس پوهنزه روانشناسی تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بسیاری از جوانا و نوجوانا درس میخوانیک میکنن، یعنی یاد نمیگیرن، به مفهوم خود نمیرسانن، حتی بسیاری از جملات معنایش نمیفهمن، ولی به خاطر روز امتحان فقط میخوانیک میکنن؟
در قدم اول باید بگویم وقتی که طفل به مکتب میره و پای به مکتب میگذاره، اونجا فکر میکنه که موضوعات را یاد میگیره که کلن هست زندگیش مجزا بوده و قبلا تجربه هزیرا نداشته. این وظیفه معلم است که برشان یاد بده آن چیزی که در کتاب نوشته شده چطور میتونه حضور زندگی روزمره خود استفاده کنن. همو در حالی که متاسفانه بعضی از معلمین ما هستن که امو تحصیلات در رشته مسلکی خود ندارن، درست است که از پوهنتون فارغ شدن، ولی همو کورس هایی که لازم است تا یک معلم او مهارت ها را داشته باشه تا شاگرد برسونه که چگونه یاد بگیره، و این سبب میشه که به شاگرد هم فهمانده نشه که چی رقم او باید یاد بگیره. از جهت دیگه چون معلم کاستی می داشته باشه، بنابراین آن چیزی که در کتاب نوشته شده مطابق عمو متن کتاب سوال می آید. اگر شاگرد او را تحلیل می کنه یا به زبان خود او را دوباره نوشته می کنه یا دوباره بازگو می کنه، معلم او را قبول کرده نمی تانه. این سبب می شه که شاگرد همطور آگاهانه و دایرکت به طرف میخانیک شدن بره. ما نمیتونیم بگوییم که کلن نقص به دوش معلم هست. ما میتونیم یک سلسله کاستی ها را یا عوامل دیگی را هم ببینیم که در خود شاگرد وجود داره. وقتی شاگرد نمیتونه درست درک بکنه، باید دوباره سوال بکنه، خود بفهمونه به معنای اصلی.
یک موضوع دیگه که وقت نوجوانا و جوانا یاد نمیگیرن، فقط میخانیک میکنن، عواقبش برشان چی بوده میتونه؟
میخانیک کردن ای به این معناست که ما حافظه خود بار میکنیم، فقط یک وزن زیاد سرش میگذاریم، وقتی خسته شدیم او را دوباره پس میکنیم و فراموش میشه. وقتی میخانیک باشه، شاگرد ممکن است که در امتحان اشتراک بکنه، ممکن است که نمره بسیار خوب بالا بگیره، ولی وقتی که از امتحان میبره یک ساعت بعد یا دو ساعت بعد عین سوال اگر ازش پرسان کنی دوباره به خاطر نداره، به خاطر از اینکه یادگیری صورت نگرفته. این حال وقتی چیزی که تاثیراتش لحظه‌ای باشه، بنان هزو هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. این حال اگر او فقط میخانیک میکنه که اونمو پارچه امتحان خود به اصطلاح پر بسازه و نمره بلند بگیره، طبیعیه وقتی که وارد دنیای کار میشه دیگه از او تیوری خود او استفاده کرده نمیتونه. تیوری مهم هست که آدم تعریفات یاد داشته باشه، اما مهمتر از او ای است که معنا و مفهوم امو تعریفات و امو فلسفه ها و امو موارد باید بفهمه آدم و چطور بتانیم از او استفاده کنیم. اما اگر ما تنها فقط تیوری را به این اندازه یاد داشته باشیم که دوباره در وقت ضرورت امو سوال جواب بدیم، باز در دنیای کار ما موفقیت نمیتونیم داشته باشیم. معسل میره برای انترویو در یک جایی، نمیتونه درست امو سوالات را یا تقاضاهایی را که نهاد پذیرنده داره درست جواب بده.
چی رای حل است؟ باید چی بکنن جوانا و نوجوانا که امی میخانه که بیاین تبدیل بکنن به یادگیری؟
اصول داره، شرایط داره که باید در نظر گرفته شود. مثلا یکی از میخانیکت هایی که در یادگیری وجود داره هی است که بعضی افراد میتونن مثلا وقتی صبح وقت از خواب بیدار میشن خوب یاد گرفته میتونن. یک تعداد افراد دیگه هستن که شب وقت خوب آرامی شد، دیگه هیچ عامل مزاحم کننده دیگه وجود نداشت، او وقت میتونن خوب یاد بگیرن. بعضی کسا مثلا در حالت های عادی میتونن که هر کس باید ایره پیدا بکنه، و از طرف دیگه بعضی قوانین و گپ های دیگه هم هست که باید او در نظر گرفته شود. ما شیوره باید تغییر بدیم، یادگیری خود تغییر بدیم و شیوه های یادگیری را باید تغییر بدیم. مثلا وقتی در پوهنتون معسل می آید، پوهنتون شیوهش با مکتب کلن فرق می کنه. در مکتب عنوان کوچک یک صفحه دو صفحه داده می شه و شاگرد امور را می خونه و دوباره بازگو می کنه، ولی وقتی در پوهنتون می آید در مورد یک موضوع مواد بیشتر در اختیار معسل داده می شه. پس معسل باید آماده شوه و آموزش داده شوه که از همه قدر مواد زیادی که می خونه چی رقم بتونه که به اصطلاح امو گپ اساسی و مقصد معین به دست بیاره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارند در صورت وقوع حوادث، چون زمستان در پیش رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان پیش رو از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شما شاهد ریزش باران و وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سختره و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش باران های شدید در پیش رو خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سالهای دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت میکنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایات مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت‌های مربوط و همچنان شرکای بین‌المللی، موسسات امدادرسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی که تا کنون حدود 24 میلیون دلار از این تدارک شده و قرار است که برای 6 میلیون دلار متبقی از این تدارک دیده شود.
پلانتون شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه که باید به ولایت انتقال داده شود؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک های کشور است که ما این هم به سه کتگوری تقسیم شده. یکی هم سرک هایی که ولایت ها و مراکز ولایت ها را با هم وصل میکنه، سرک های دیگری که ولسوالی ها و مراکز با هم وصل میکنه و سرک هایی که دهات و قریجات با ولسوالی ها و مراکز شهر وصل میکنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را هماهنگ میسازیم و دهی پلان هماهنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک قرار است که متشبثین خصوصی یا شرکت ها قرارداد شده که اونا پاکاری بکنند زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریجات با ولسوالی ها یا قریه ها و شهرها را وصل میکنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاکاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی این تشخیص شده و برای جلوگیری شود از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شود تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستند از امدادرسان هستند اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشه یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام بر تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی بر از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل تایید میکنم، اما برای سال جاری ما در نظر داریم که این پلان هم تطبیقش نظارت بکنیم و از کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرزند کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا رو داده بریم.
آقای معین با معذرت، راه بندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشتیم محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم، اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصا وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بی‌جا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی عاجل به مسائلی مربوط به اداره است، ان شاءالله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش آیا انتقال شده یا نه؟ اگر انتقال شده شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله ای است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان همی اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های اضطرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که این هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه ها تخریب میشن تخریب کلی یا قسمی میباشه حدود 174 میلیون از وزارت مالیه مطالبه داریم که در جریان مذاکره هستیم در صورتی که این منظور شه و این پولم به ولایت انتقال میشه. ضمن ازی شما در جریان قرار دارین که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در ولایت مربوطه در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امداد رسان دیگه مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوطی دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه هست. همیشه شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نیازمندان به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا برازی هم کدام پروسیجر خاص وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرحله وجود داره، ما در بعضی موارد تایید میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایع در حد شایع هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته اضطرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق چون به عنوان عامر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر مورد از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه، اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم است باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و همو مواد و کمک هایی که از به نیازمند ها و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال متضرر میشند رسیدن کمک است. با توجه به اطمینانی که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما دوری کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطر نیستین حق را به حقدار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خود میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی از فقر است، ما قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار برای اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خودم میداشه، ما به حد اعظم کوشش میکنیم که این نگرانی آتش جای مدن را
تا حد درک مسئولیت هایتان است. و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، با آن که گفتیم که 6 میلیون دلار هنوز هم نیازمند هستین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم. یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال فرزند ما در تمام نقاط آسیب پذیری کشور ما تثبیت کردیم. همچنان ما 47 پروژه و قیوری 64 برنامه آگاهی دهی به مردم را ناشی از خطرات حوادث طبیعی ایران آموزش دادیم، خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ های معلقی که در ناحیه مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود ایره در نقاط ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راههای مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. دوار هستیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب صافی سر.
بخیر باشه. سلام.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi